بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شرح منظومه صفحه اول سطر ششم و بالجمله فیه براءت و استحلال کقولنا لفکرنا بدای انقدن تجا و غیرهی. مصرع دوم شعری که مرحوم سبزواری فرموده بودند لفظ کتاب و میزان رو درش لفظ کتاب و میزان آورده شده بود. قارن الکتاب و المیزان. میزان اسم دیگر برای علم منطق، بنابراین کلمه میزان در عینی که ازش اراده شده انسان کامل یا اراده شده عقل یا اراده شده کتب سماویه و اون میزان عدالت، در عینی که ازش اراده شده این امور اشاره هم داره به منطق. و چون کتاب کتاب منطقی است، اون اشاره هایی که در خطبه به کتاب می شود یا به علم می شود اصطلاحاً براءت استحلال نامیده میشه. براءت استحلال این است که در ضمن خطبه نویسنده به اصل علمی که میخواهد در این کتاب مطرح کند یا به اسم کتبی که در این علم نوشته شده اشاره کنه. کلمه ای رو توی خطبه بیاره که اون کلمه یا به اسم علم اشاره کند یا به اصطلاحی از اصطلاحات علم اشاره کند یا به کتابی که در اون علم نوشته شده اشاره کند. این چنین کلمه‌ای که مشیر به یکی از این ستاست وقتی آورده میشه بهش میگن براءت استحلال، به اون کاری که نویسنده انجام میده میگن براءت استحلال، نه به اون کلمه. حالا در این عبارت مرحوم حاجی هم کلمه از میزان آمده و المیزان اشاره داره به خود منطق که اسم دیگری برای منطق است. حالا اگه کتابی هم در این باب نوشته شده باشه به نام میزان که احتمالا نوشته شده، اشاره به اسم کتاب هم داره، پس آوردن این کلمه میشه براءت استحلال. و بالجمله صفحه یکیم سطر ششم و بالجمله فیه براءت و استحلال. فیه یعنی در این کلمه میزان یا در این مصرع دومی که در شعر ما بود براءت استحلال اتفاق افتاده. بعد می فرماید براءت استحلال تنها در این کلمه المیزان انجام نشده، بلکه در قول ما که میگیم لفکرنا و بعدم میگیم قد انتجا، اونجا براءت استحلاله. و غیرهی، و غیرهی یعنی و غیر قولنا، نه تنها این شعری که الان میخوام بخونیم توش براءت استحلاله، و غیرهی شعرهای بعدم توش براءت استحلال داره. پس هم در المیزانی که گذشت، هم در قولنا که لفکرنا و انتجا گفتیم، هم و غیرهی غیر قولنا یعنی قول بعدی های ما، در همشون براءت استحلال هست. در منطق یکی از اصطلاحات ما نتیجه است که از قیاس ما قضیهی به دست میاریم، اسم اون قضیه رو میذاریم نتیجه. کلمه قد انتجا اشاره به اون نتیجه داره، پس میشه براءت استحلال. در منطق قانون اینه که ما وقتی توضیح میدیم که غرض از منطق چیست، کلمه فکر رو میاریم، یعنی میگیم که برای این است که منطق میخونیم، برای این که فکر ما رو از خطا حفظ کند، برای این که فکر ما رو از خطا حفظ کند. خب ملاحظه میکنید که از کلمه فکر هم در منطق استفاده میشود گذشته از این، اصلا تو منطق ما فکر رو مطرح میکنیم، حدس رو مطرح میکنیم، فرق بین فکر و حدس رو میکنیم. پس فکرم امریست که در منطق مطرح میشه. بنابراین اگر ما در عبارتمون کلمه فکر رو آوردیم و آوردن این برات استحلال کردیم، یعنی اشاره کردیم به یکی از اصطلاحات مذکور در این علم. اما خود عبارت معناش چیه؟ لفکرنا بدای انقد انتجا، نتیجه انتاج یعنی به وجود آوردن، به دست دادن. یعنی خداوند حمد میکنیم خداوندی رو که به ما بیان تعلیم کرد، این اولا. کتاب و میزان رو مقارن هم قرار داد، این ثانیاً. ثالثاً لفکرنا بدای انقد انتجا، یعنی قد انتجل بدایع لفکرنا، که بدایع میشه مفعول مقدم برای انتجا، یعنی برای فکر ما یه چیزهای نوعی رو به وجود آورد. این خداوند این کارو کرد، یعنی قدرت فکر به ما داد و توفیق فکر به ما داد تا ما با این قدرت و توفیقی که داده شده فکر کنیم و چیزهای نو به دست بیاریم. خدا رو شکر میکنیم که بدایعی رو و چیزهای نوعی رو در اختیار ما قرار داد به توسط فکرمون. لفکرنا بدایع قد انتجا، یعنی قد انتجل بدایع لفکرنا، به وجود آورد، به دست داد، در اختیار ما گذاشت بدایعی رو و چیزهای نوعی رو لفکرنا، با توجه به فکری که به ما داد، یعنی به خاطر فکر ما و به کمک فکری که داشتیم.
حروف اصلیش نتجا هست یا نجبه؟
نتجا.
پس این انتجا
نمیده.
سلام علیکم. انتجا چرا؟
انتجا اونو زبط کرد باب افعال شد.
ها قد انتجا،
یعنی حفظش قطع بشه.
بله قد انتجا که همزه رو قطع میخونیم، ایب نداره. همزه الان ما قطعش خوندیم باب بله باب افعاله. ما همزه قد خونیم باید وصل بخونیم، میفرمایید باید قد انتجا باید بخونیم. حالا در اصل قد انتجا شعر رو بهتر میکنه، شاید ضرورت شعری باید شده که ما قد انتجا بخونیم. بله باب افعاله. بدایه هم تنوین داده شد به قولشون، ضرورت شعری دیگه، بدایه غیر منصرف شد، تنوین نمیگیره. خب و غیرهی و غیرهی خوندم، اتفش گرفتم بر قولنا، که قولنا و غیر قولنا، یعنی برایت استحلال تنها در قولنا لفکرنا نیست، بلکه و غیر قولنا که بعدن میاد اونم مشتمل بر برایت استحلاله. اون و عقلنا خودش برایت استحلاله، به نورهی یعنی به نور علمهی، اینا همشون برایت استحلاله. و فی جمع البدایع و البیان ایهام و تناسب. برات استحلال یکی از قوانینی بود که در علم بدی گفته می شود. یکی از قوانین دیگر که در علم بدی گفته میشه ایهام و تناسبه. دو تا کلمه رو کنار هم جمع میکنیم، این دو کلمه دو جور معنا میشن. در یک معنا این دو کلمه با هم مناسبند، در یک معنا نامناسبند. و اون معنای نامناسب رو ما اراده میکنیم. اگه معنای مناسب اراده کنیم که تناسبه، اگر معنای نامناسب رو اراده کنیم تناسب نیست، ایهام و تناسبه. یعنی به وهم مخاطب میاندازیم که دو جمله متناسب رو یا دو لفظ متناسب رو به کار بردیم، ولی در واقع تناسبی نبوده بلکه ایهامی تناسب. مثلا فرض کنید که اینطور داریم. که در سوره الرحمن الشمس و القمر به حسبان و نجم و شجر و یسجدان، نجم رو با شمس و قمر مقارن کردیم، دو تا لفظ شد، یکی نجم یکم حالا شمس یا قمر. نجم با شجر که بعدن آمده مناسبت داره، ایهام تناسب نداره، اصلا مناسبت داره، چون نجم به معنای گیاهی است که ساقه نداره، مثل درخت نیست. شجر گیاهی است که ساقه داره، این دوتا با هم تناسب دارن. نجم و شجر یعنی هر دو گیاهی که یکی بی ساقه است یکی با ساقه، هر دو یست دارن. وقتی مقارن کردیم نجم رو با شجر تناسبه، اما نجم رو مقارن هم کردیم با شمس یا قمر، اونجا تناسب نیست، چون نجم معنی گیاهه، شمس و قمر که گیاه نیستند، تناسب بینشون نیست. ولی نجم یه معنای دیگری داره به معنی ستاره، که در این معنا با شمس و قمر مناسبت داره، ولی ما در این آیه اون معنا رو اراده نکردیم، پس معنای مناسب اراده نشده. ولی به ذهن شخص انداختیم اون تناسب رو، به وهمش انداختیم. یعنی وقتی نجم رو میخونه و آگاه به لغت هم هست، اون معنی ستاره هم تو ذهنش میاد، علاوه بر این که معنای گیاه به ذهنش میاد، معنای ستاره هم به ذهنش میاد. پس میشه گفت ما با این جمع کردن بین نجم و شمس ایهام تناسب کردیم، با جمع کردن بین نجم و شجر ایهام تناسب نکردیم، بلکه تناسبی را آوردیم. اما با جمع کردن بین نجم و اون قمر یا شمس ایهام تناسب کردیم. حالا ایشون میفهمد که بدای با بیان رو ما کنار هم جمع کردیم، هم گفتیم علمن البیان رو، هم گفتیم لفکرنا بدای انقدر تشه، هم بدای رو آوردیم هم بیان آوردیم. بدای با بیان مناسبت نداره، بیان یعنی گفتار، بدای هم یعنی امور نو، اینا به هم خیلی ارتباط نداره، ولی در یه معنای دیگه با هم ارتباط دارن. ما در بلاغت علمی داریم به نام معانی، علمی داریم به نام بیان، علمی داریم به نام بدی، که هر سه مربوط به بلاغت هست، که متولم دیدید مشتمل به این سه کتاب. اونجا بیان و بدی با هم مناسبند، بیان و بدی که بدای هم جمع بدیه، بدای و بیان اونجا با هم مناسبند، یعنی هر دو شاخه از بلاغت هست. ما در اینجا این دوتا رو جمع کردیم، منظورمون از بیان علم بیان نبود، منظورمون از بدای علم بدی نبود، ولی کنار هم جمعشون کردیم، به اون معنایی که مناسبت داشت اشاره شد، یعنی اشاره شد به علم بیان و علم بدی. این علم بیان و بدی تناسب داشتن، ما با آوردن این دوتا ایهام تناسب کردیم، یعنی تناسبی رو به ذهن انداختیم، در حالی که مراد ما اون معنای متناسب نبود، اون معنای متناسب به ذهن افتاد، معنای متناسب علم بدی و بیان بود، ما اینو اراده نشده بودیم. ما بیان یعنی قدرت تکلم رو اراده کردیم و بدی رو که عبارت از امر نوعی اراده کردیم، این دوتا با هم مناسبت نداشتن. پس اون دو معنایی که ما آوردیم مناسبت نداشتن، ولی ایهام کردیم، به توهم انداختیم اون دو معنای دیگری رو که با هم مناسبت داشتن، میشه ایهام تناسب. پس در جمع کردن بدای و بیان ایهام تناسب. و عقلنا به نورهی قد اججا، اججا نار یعنی شعله بر کرد آتش رو، برافروخت آتش رو. اینجا میگه که عقل ما رو خداوند با نور خودش شعله بر کرد و برافروخت. به نورهی فرموده، یا باید حسب مضاف کنیم، یعنی بگیم به نور علمهی، یا حسب مضاف هم نکنید، بگید که اصلا نور الهی نور علمه، چون نور خدا همون ذاتشه، وجودشه و وجود خدا وجود علمیست، عین علمه، عین قدرته، عین حیاته. بنابراین اگر شعاعی از اون علمش به سمت ما بتابد، ما میشیم عالم، چون او ذاتش علم است. اگر شعاعی از ذاتش را بر ما بتاباند، ما میشیم عالم، یعنی اگر علمی به ما حفاظه کند. پس چه بگید به نورهی بدون حسب، بدون تقدیر مضاف، چه بگید به نور علمهی با تقدیر مضاف، هر دوش منش یکیه. خداوند با نور علمش، چون معلم کل موجودات است، با نور علمش عقل ما رو برافروخ و شعله بر کرد. اگر او علم به ما افاضه نمی کرد، این عقل ما شعله بر نمی شد و اون مطلب علمی رو کشف نمی کرد. اما چون خداوند به او علم رو افاضه کرد، عقل روشن شد، نورانی شد و این علم رو پذیرفت که العقل و العلم و نورون یقذف الله فی قلب من یشا، حالا فی قلب یا فی عقل، که علم رو خدا به ما افاضه میکنه، با نور او عقل ما روشن میشه. ایشون هم همینو میگه، و عقلنا، مفعول مقدمه برای قد اججا، و عقلنا به نورهی قد اججا، یعنی برافروخ روشن کرد عقل ما رو به وسیله نور خودش، یعنی به وسیله نور علمش. ای سیرهو ممسوسن به نور علمهی، ضمیر سیرهو به عقل برمیگرده. خداوند عقل را ممسوس یعنی مماس با نور علم خودش قرار داد، که عقل ما با نور علم او تماس پیدا کند و بر اثر تماس پیدا کردن عالم شود، یعنی از علم او بهره مند شدیم. ما خودمون عالم نشدیم، نور علم او ما را عالم کرد، نور علم او با ما، با عقل ما تماس پیدا کرد و عقل ما عالم شد. الذی به الهامهی و تعلیمهی، اون علمی که به الهام خداوند و تعلیم خداونده، غیر از این علمی در جهان نیست. هیچ موجودی از جانب خودش علم ندارد، همونطور که از جانب خودش وجود ندارد. همه وجودها، همه علمها از جانب اوست. بنابراین او ما را الهام کرد، او ما را تعلیم کرد و با نور علم او و تعلیم او ما به این علم دست یافتیم. پس عقل ما به توسط نور او روشن شد. کما قال اتقوا الله یعلمکم الله.
و یعلمکم الله،
اشتباه باب داری
کتاب شما؟ کتاب قرآن داره، اینچه که داره خود آیه و یعلمکم الله
باب داره،
خود آیه که باب داره.
کسی قرآن داره؟ اون آخرین، آخرین آل عمران ظاهره، آل عمران یا بقره، سوره بقره است. آره آیه بقره است، بقره است آخرش. ولی ولی کتاب ما کتاب کمی نیست، نسخه ما باب نداره، این نسخه ما نسخه مهمیه، اینا نسخه صحیحه.
اینجا ایشون اصلا آقای حسن زاده اینجا نسخه مطبوعه واو نداره، که لا یوافق الکتاب، گفته این کارشون لا یوافق، اینکه واو حذف کرد.
اگه یعلم کن باشه، یعلم کن به جزم بخونیم، باید واو داشته باشه.
من
پیدا نشد، آیه قرآن
باب داره
سنیشون هم گفته یا نشون بگو چه نوشته پجه جمله تسانی جواب هم داره امر ولیکن نه لایه آفه کلاس شده
علی حالا چون تو قرآن باب هست علی کتاب ما باب نداره کتابونه میگیم اشتباس دیگه
آجابا ما خواهی بابش رو زاهده بگیریم که بابون نسخم جون داره
نه من میخوام از نسخه خودم دفاع کنم اتقال الله و یا علم کن نه لیتی با نسخه ما نیست دیگه اتقال الله و یا علم کن
قاعد الذی هست شده درسته؟
بله
قاعد الذی هست شده به نور علمه الذی هو به الهامه و تعلیمه اون علمه
بله رابط هست شده الذی هو به الهامه و تعلیمه بله هست شده کما قال اتقوا الله یا علمکم الله خدا را تقوای الهی داشته باشید تا به شما خدا علم دهد. این آیه بیان می کند که دادن علم از ناحیه خداست و همین منظور مرحوم سبزواری. ولو وسیله علم در این آیه تقوا اعلام شده. وسیله علم الان مرحوم سبزواری در نظر نداره یا علم و کم اللهش منظورشه که علم باید از جانب خدا باشه البته با واسطه تقواست این واسطه رو ایشون کار نداره فقط بحث در اینه که خود آیه تقریبا اگرچه لسانش لسان حصر نیست و کلمه حصر به کار نبرده ولی به نظر میرسه که خواسته بفهماند که از راه تقوا علم حاصل میشه ولی ما میبینیم که گاهی میبینیم افرادی که تقوا ندارن علم براشون پیش میاد حاصل میشه این چطوری باید جمع کنیم یا باید آیه رو دال بر حس نگیریم که ظاهرن هم دال بر حس نیست ولی خب به نظر میرسه که بی جهت این حرف زده نشده احتمالا اشاره به حس داشته باشه یا باید بگیم که آنچه که به دست ما میرسد بدون تقوا علم نیست و این دومی درسته بسیاری از اصطلاحات رو ما یاد میگیریم خودمون جهل میکنیم خودمونم یاد میگیریم این که علم نمیشه علم یعنی کشف واقعیات تو تمام علومی که الان در اختیار ما هست تو علوم ظاهری ملاحظه کنید کشف واقعیتی نیست فقط تعلیم و تعلم اصطلاحاته خودمون اصطلاحاتی جعل کردیم خودمون اصطلاحات داریم یاد میگیریم اون علومی مثل فقه و اینا که علوم اعتباری هست علومی که میخوام کشف و واقعیت کنن همین علومیست که اسمشون بذاریم فلسفه کلامی ها و اینا دقت کنید چیزی رو برای ما روشن نمی کنند خود ابن سینا اعتراف داره که اشیا وقتی میخوان روشن بشن باید جنس و فصلشون معلوم بشه بعد خودش میگه جنس و فصل حتی جنس و فصل خود ما پیش خود ما روشن نیست چه بسه بقیه ما که از به خودمون بیش از غیر اطلاع داریم تسلط داریم اشراف داریم خودمون رو نمیشناسیم تا چه برسه بقیه رو باید از طریق تقوا به تمام این علوم رسید اینایی که ما بهش رسیدیم در واقع علم نیست اگر از آیه حصر استفاده بشه معناش اینه اگر هم حصر استفاده نکنیم که مشکلی نداریم
بله
نه شرطیه نیست اگر واو بردارید که دیگه منم اصرار داشتم که کتاب خودم رو صحیح کنم اگر واو برمی داشتید هست از تو شرمیده می شود
اون
جای دیگه هست
اتقوا الله ان تتقوا الله یعلمکم الله. اگر واو نبود ما یه این تقدیم می‌گرفتیم ان تتقوا الله
یعلمکم الله، اصلا آیه هست ان تتقوا الله یجعل لكم فرقا.
بله اونا یه دیگه است.
تو اینجا رو میگن که مفصل میگن واوش استینافه، اصلا این در صدد اون نیست درست این مطلب.
ظاهر آیه هست نیست از کردم، اگر بابو برداریم ازش هست تقریبا استنباط میکنیم، بازم هست نیست ولی ازش هست استفاده میکنیم. حالا اگه کسی خواست از این آیه هست استفاده کنه، ظاهرش استفاده نمیشه، اگه خواست استفاده کنه جواب هم نیست گرتیریم که علوم ما علوم نیستن.
جواب علوم
همه علوم خدا میده، همه علوم خدا، اصلا نه همه علوم رو، همه اشیاء ممکنه رو، که ما چیزی جز ممکن در جهان نداریم، فقط یک خدا داریم که واجب، بقیه همه ممکنه، همه اینها رو خدا میده. حتی حرف زدن ما اینا هم رو امکانیه، فکر کردن ما اینا همه هم رو امکانیه، اینا همه باید مستند بشه به واجب. ما وقتی میگیم همه ممکنات باید به واجب مستند بشن، اختصاص به جواهر عالم نداره، جواهر عالم باید مستند به خدا بشن، افعال ما صفات ما همه باید مستند به خدا بشه، یعنی کل جهان با تمام ریز و درشتش باید مستند به واجب بشه، معلول واجب تعالی. و بعد سوال میشه که از طریق واجب تعالی چطور افکار باطل تو ذهن ما میاد، چطور حرفای مثلا رکیک تو زبان ما میاد، اگر علت همه اینا خداست چطور اینا میاد. اینو باید توجه به واسطه ها داشته باشید، در بین وقتی خدا علمی رو به ما افاضه میکنه، اون وسطه را شیطان این علم رو عکس میکنه، تغییرش میده، بعدا به ما میرسونه. در وحی خدا میفرماد که پاسبان هایی گذاشتیم که با تیر شیاطین رو رد میکنه، شهاب انساقه با نمیذاریم دست برد بزنن به وحی ما، ولی چیزی که به ما میره با پاسبان نمیره، همینطور لخت و بره نمیفسه، شیاطین وسط را میگیرن تغییرش میدن، تغییر ما میدن. تازه بعد از اینم که وارد نفس ما میشه، نفس آلوده من تغییرش میده، برفض از دستورد شیطان در امان مونده باشه، وقتی وارد نفس من میشه نفس من تغییرش میده. پس ما دوتا مغیر سر راه داریم، لذا افکارمون اقوالمون ممکنه اونطور که افاضه میشه نباشه، ممکنه مثلا نه این تغییرات پیدا نشه، همونطوری که بازه میشه ما بگیریم، که چه بسیار از علومی که گرفتیم درست گرفتیم، افکارمون افکار خوب بوده، گفتارمون گفتار خوب بوده، منشأش از اونجاست، منشأ همه از اونجاست، منتها با تغییرات گاهی میاد. انتاج به خداست، بله در انتجام انتاج به خدا نسبت داده میشه. این البته اختلافیه، فلاسفه معتقدند که تمام اشیا علت مائده هستند، علت مائده تمام اشیایی که دخالت دارن در انتاج علت مائده هست، علت واقعی و علت مفیض خداست. اشاعره از این غلیظتر فکر میکنن، فقط گروهی هستن مثل معتزله که قیاس رو علت میگیرن نه علت مده، علت میگیرن برای نتیجه، اونا استثنایی هست. ولی فلاسفه همه قیاس رو علت مده میدونند، اشاره که اصلا قیاس رو علت نمیدونه، نه مده نه غیر مده، میگه خود نتیجه رو خدا تو ذهنت اظهار میکنه، چه قیاس بچینی چه نچینی، خیال کردی که قیاس این نتیجه رو به تو داده، در واقع خدا به تو این نتیجه رو القا کرده. سه تا علمه، یه علم به صغرا، یه علم به کبرا، یه علم به نتیجه، سه تا علم خدا به تو پس گفته، هیچ کدوم به هم ارتباط نداره، هیچ کدوم زایده دیگری نیست. این اشعری میگه، اون معتزله میگه که نتیجه مستقیما از این صغرا و کبرا به دست میاد، نقش خدا رو ملاحظه نمیکنه، البته قائل هست که خدا نقش داره ولی ملاحظه نمیکنه. فیلسوف میگه نه، اصلا قیاس علت نیست، علت مائده است. فیلسوف بین این دوتاست، نه قیاس رو علت تامه میدونه نه قیاس رو بیکاره میدونه، بلکه علت مائده قرار میده. ولی همه حساب کنید انتاج رو به خدا نسبت میدن، معتزله هم خدا رو علت بعید میدونه، نمیتونه نقش خدا رو قائل نشه، همه ممکنات باید منتهی به واجب بشن، حتی انتاج. سلا من از سلات
دو خط تو نسخه ما هست در مورد کلمه من دست که
نسخه شما اشتباه است
اینجا است آجا و کار کلمت من
بله نسخه شما اشتباه است نسخه ما درست
البته پاورقی میزنه خازل بد کان فیل هست بعد جمله سلامن سلاتیاتیه
از هر ایشون اثر به نظر خودش گفته اثر درست نیست اثر اینه که همینطور که اینجا سخش اون تصحیح نظری کرده تصحیح نظری کرده کون و کلمت من موصوله رو برده قبل از سلا در حالی که درستش اینه که بعد از سلا باشه اون کتاب پنجلدی چطوره بعد از سلا معلوم باید بعد از سلا باشه معلوم باید بعد از سلا باشه من از سلات سلات جمع سله است سله به من هدیه و پیشکش نیست سله یعنی سله موصول اول شعر رو نگاه کنید نحمد و من موصول است نحمد و من یعنی من موصول است پشتش سله آمده چند تا سله علمنا یک قارن دو انتج سه اجج چهار سلا پنج سلام من از سلاته یکی از سله هاست میخواد بفهمونه که چرا من واو عاطفه نیوردم چرا نگفتم و سلا همه بعد از هم میگن و سلات واو میارن عطف میگیرن سلات رو عطف میگیرن بر هم ایشون میگه چرا من عطف نگرفتم میگه این سله است سله همون موصول قبلیه سله موصول قبلیه بنابراین احتیاج به عطف نداشتیم من موصول علمنا یک سلشه دوباره قارنه انتجا اججا بعدم سلدا عطف نگرفتم یا مستنفه حسابش نکردم واب استیناف نبردم بلکه جز سله ها قرارشتم دنباله سله های قبل قرارشتم بعد از اینکه هر سه بعد از اینکه هر پنج تا سله رو میاد اون وقت میگه کون و کلمت من موصوله قبل از سلا اگه بخواد بگه کل کلمت من موصوله درست نیست اصلا چون سلا یکی از سله هاست بعد از این که هر پنج تا سله تموم میشه و وقت برمیگرده موصول توضیح میده و الا قبل از این که سله پنجم بیاره توضیح بده موصولو بهش میگه که میخواستی بعد از سله اول با توضیح بدی بعد از سله اول توضیح میدهدی چرا گذاشتی سه تا دیگه پسش بیاد ایشون گذاشته همه پنج تا موصول تموم بشه هر پنج سله تموم بشه بعد موصول توضیح بده بنابراین اون کتابی که کون و کلمت من رو برده قبل از سلا نوشته تصحیح نظری کرده و تصحیحش هم صحیح نبوده باید کون و کلمت من همینجا باشه که هست یعنی بعد از سلا باشه یعنی بعد از پنج سله باشه
خب اگر واو را می آورد از جهت ضرر شعری یعنی برخورد
نه واو می آورد احتمال استیناف داده می شد ولا سله های دی قبل با واو و قارنه و عقلنا احتمال استیناف داده می شد یعنی هم تموم شد سلات تازه شروع شد این احتمال استیناف هست دیگه که هم دو تموم کنیم سلات شروع کنیم در جاهی هم همینه یا عطف کل جمله بر جمله قرار می گیرید یا استیناف می گیرید ایشون بالاخره باب نیبرده حالا به هر جهت به خاطر ضرورت بوده یا به خاطر هر جهت واب رو نیبرده وقتی واب نیاره این میشه سله مثل بقیه میشه منتها سله با حذف عاطف سله با حذف عاطف اگه بابو می آورد احتمال استیناف داشت بابو نیبرده حالا که بابو نیبرده میتونه جمله مستقل قرار داده بشه میتونه من از سلات باشه خودشون میگه من از سلات خب حالا چرا شما من رو که در علمن من نحمد و من علمن رو گفتید موصوله میگیرید که این پنجتا سلش بشن موصوفه بگیرید این پنجتا صفتش بشن این کون کلمت من موصوله اولا من کون ها موصوفه جواب این سوال مقدره میفرماد که من این کلمه من رو موصوله میگیرم زیرا که سله باید معهود باشد معروف باشد و این افعال از خداوند معهود و معروف هست، بنابراین جا داره که اینا صله بشن. در صفت لازم نیست معهود بودن. اگه من رو موصوفه بگیریم، صفات رو طوری میگیریم ولو معهود نباشن، معلوم نباشن. اما اگر موصوله گرفتیم من رو، این صله ها باید همه معلوم باشن. ایشون میفهمد معلومه، این افعال خداوندی معلومه، پس جا داره که این افعال رو صله بگیرید. اگر افعال رو صله گرفتید، منم میشم موصوله. و این که کلمه من موصوله باشد بهتر از این است که موصوفه باشد، زیرا شأن صله این است، لأن صله لابد ان تکون معهودتن، صله باید معهود باشه، معلوم باشه برای مخاطب. در اینجا هم این چنینه، و هو تعالی معروفون لجمیع خلق، خود خداوند که شناخته همه خلقه و معهود است به هذه الافعال عباده، نسبت به عبادم با همین افعال معهوده، یعنی این افعال برای عباد روشنه و میدونن مال خداست. پس بنابراین ما اینها رو که افعال معلومه خدا هستند صله قرار میدیم برای موصول. بهتر از این است که صفت قرار بدیم برای موصول. پس من رو اگر موصوله بگیرید، بهتر از اینه که موصوفه بگیرید. نمیگه غلطه موصوف گرفتن، غلطه، میگه موصوله گرفتن بهتره، هر دوش جایزه، هم میتونید موصوفه بگیرید هم موصوله، ولی اگر موصوله گرفتید بهتره، زیرا که قانون صله رو کاملا رعایت کردید.
جمله معروفی که میگن وصف ها بعد از علم بهشون میشن اوصاف و قبل از علم میشن اخبار. بعد تو متعبر هم بحث کرده که در مرکبات ناقصه نیز علم مخاطب شرط است. اگه مخاطب علم داشته باشه ما از تعبیر موصول و صفت میاریم، اگه نداشته باشه ما به صورت مبتدا خبر میاریم.
بله، البته الان اون فرمایش شما با اینجا خیلی مرتبط نیست. اینجا الان بحث در اخبار اینا نداریم، بحث در این داریم که من رو موصوفه بگیریم یا موصوله بگیریم.
وقتی من موصوفه شد دیگه به معنای شیئونه یا حالا به معنای شخصونه، اون بعدش میشه صفتش دیگه،
بله.
میشه مرکب ناقص که علم مخاطب شرط در مرکب ناقص.
یعنی شما میخواد موصوفه بودن رو مشکل درست بگیری؟
نه، فرق نمی کنه، همون که در صله معبود بودن هم در صفت هم معبود بودن شرط.
در صله واجبه که صله معلوم باشه. در صفت به قول شما بعد از اینکه گفته میشه تازه روشن میشه، ولی در صله خود صله معلومه که موصول رو معین میکنه، قبل از اینکه گفته بشه معلومه. اونی که شما میفهمید بعد از اینکه گفته میشه معلوم میشه، اون با صفت خوبه. اما صله قبل از این که گفته بشه معلومه و میاد موصول رو معین میکنه و معلوم میکنه. اینجا قبل از این که این افعال گفته بشن معلوم بودن، بنابراین اگه صله بگیرید بهتر از اینی که صفت بگیرید، چون معهود بودن این افعال قبل از ذکرشونه، در حالی که اگر صفت بگیرید بعد از ذکر معهود میشه. بهتر اینی که صله بگیرید.
اگر شخص مخاطب ما ظاهریت زید رو از حب به درسته جایزه که ما بگیم مثلا جا علی زید مزاره؟
نه، لزومی نداره، لزومی نداره. اگه از قبلم ندونه میگی جا علی زید مزاره، یعنی اعلام میکنید بهش که زیدی آمد که این صفت داشت. حالا چه این قبلا بدونه چه ندونه، اگه بدونه شما از طریق زارب بودن به زید رو معین میکنید. ممکنه چندین زیدی وجود داشته باشه، یکیش زارب باشه، شما از طریق قید زارب معینش میکنید. یه وقت این در صورتیست که شخص میدونسته که این زید زاربه، یه وقت هم نمیدونسته، شما میخواد بگید زیدی پیش ما نمد با این صفت که عالمش کنید که این صفت رو داره. یعنی در صفت لازم نیست که از قبل دونسته باشه، بله میتونه از قبل معلوم باشه و معین کنه موصوف رو، میتونه از قبل معین نباشه، معلوم نباشه، حالا معلوم بشه. اما در صله اینطور نیست، در صله باید از قبل معلوم باشه تا بیاد موصول معین کنه. و این افعال الهی از قبل معلومند، قبل از اینکه ما بگوییم همه تون میدونستید اینها رو، بنابراین افعالی رو به کار بردیم که معهود بودند و تونستن موصول رو معین کنند، نه افعالی رو به کار بردیم که تازه میخوان معهود و شناخته شده بشن. اگرچه جایز هست، اگرچه جایز هست، یادم مرحوم سبزوی نمیگه جایز نیست، میگه جایزه که مصوفه بگیریدش، و ولی بهتر اینه که موصول قرارش بدید. چرا؟ چون سابقا معلوم بوده، مثل صفت نیست که میتواند سابقا معلوم باشد، میتواند حالا معلوم شود. بله؟ صفات خدا نه، افعالشو داریم میگیم. افعالش معروفن لعباده، یعنی اینجور چیزا رو ما میدونیم، علمن البیان رو میدونیم، کسی که خدا رو میشناسه میدونه که تکلمش از نهای خداست، کتاب و میزان به ما داده اینا رو همه میدونیم. خب بالاخره ما مسلمانیم، شریعتی داریم، میدونیم کتاب فرستاده. همچنین نتیجه گیری این که خداوند معلم ماست، اینا رو همه رو میدونیم، یعنی نه که بدون اونطور که یه فیلسوف میدونه ما میدونیم، میدونیم یعنی این اصل مطلبش روشنه. ممکنه با عوام هم حرف بزنید، ابتدا تا حالا تو ذهنش نیومده باشه که این نتیجه هایی که من میگیرم خدا به من داده، ولی یه ذره آگاهش کنید متوجهه، یعنی تو ارتکازش هست. این همه این افعال همه معلومند، ارتکازن معلومند، ولو شخص الان متوجه نباشه، ولی تا متوجهش کنید برمیگرده بهتون میگه این که معلومه، یعنی واضحه، ولو تا حالا خودش تو پکش نبوده ولی میگه معلومه، پیداست تو ارتکازش هست. خب سلا علن ناطقه به سوابی، خداوند هم میکنیم کسی رو که درود فرستاد بر ناطق به سباب. ناطق همون معنی لغویش در اینجا مراده، مراد از سباب کلام اللهه، لذا تفسیر میکنه ای به کلام الله. پیغمبر ناطق به کلام الله بود، یعنی ایشون کلام خدا رو بر ما آوردی که اون ناطق کرد که ما شناختیم از طریق وحی، این کلام بهش داده شد و او هم ناطق به این کلام شد و با نطقش این کلام رو برای ما ظاهر کرد. بله، یعنی موصول اگر باشد ما از قبل این صلات شناختی، الان افعال برای کسی میاد که شناخته شده است، ولی اگر موصوفه باشد میتواند اینطور باشد که ما صفت موصوف رو نشناخته باشیم با این صفات بشناسیم، تازه با این صفات بشناسیم، میتونه اینطوری باشه، میتونه هم از اول شناخته شده باشه و با این صفات معرفیش کنیم، هر دو جورش میشه. اما در موصول حتما باید قبلا شناخته شده باشه و افعال باید قبلا شناخته شده باشن، بعد موصول به خاطر این افعال شناخته شده از قبل از اینکه این افعال بهش نسبت بدیم شناخته شده است. در منافی این کارو بکنید بهتره، چون خدا رو از قبل شناختیم، قبل از اینکه مرحوم سبزواری این حرفا رو بزنه خدا شناخته شده و خدای شناخته شده با افعال معهوده داره معرفی میشه. اما اگه موصوفه بود، موصوفم اینطور میشد که خدا از اول شناخته بشه، ولی این احتمالم بود که با صفات شناخته بشه، قبلا شناخته نشده باشه با این صفات شناخته بشه. این احتمال اگرچه در اینجا کارایی نداشت، ولی بالاخره چون میتونست این احتمال وجود داشته باشه، یه خورده موصوفه بودن رو تضعیف کرده. و منطق حقین، این منطق حقین بدله، البته با واو عاطفه آورده، از نظر معنا بدله، از نظر ظاهر که بابابه. بله
اینجا اینکه
بله تو شعر واو نداره، تو اینجا بله تو شعر واو نداره. پس این واو واو استنافی است. میگه منطق حقین، این میشه مبتدا، بدل من الثواب میشه خبرش، که واو مال شعر نیست. بله درسته، شعر واو نداره و واو در اینجا استنافه که تو شعر آمده. نه عطف نمیشه، نه دیگه عطف گرفته نمیشه، چون شعر عطف واب نداره. من اول فکر کردم شعرم واب داره. این واب خود مرحوم سبزواری آورده برای توضیح. میگه و منطق حقین که در شعر من آمده بدل من از سواب وابش سینا. منطقه به جای
همون
کلام
عطف کنید، چون معنی کرده به کلام الله و منطق حق. حالا میگه که این منطق چیه؟ تو شعر چیه؟ بدر خبر برای مطلع مقصد
بسید بگیم حاضر عنوان که
اینجا حتی کاره من
حالا یه رتاج به این توجیهاتی میکنید نیست. حالا اگه وابی تو عبارت بود و ایشون میگه بدله، خب توجیه میخواست. اما حالی که پیداست که واب مال شعر نیست، مال متن نیست، راحت میشه گفت
متن معنا نکردین. اگه اینجوری که شما معنا میکنید، یعنی شعر رو توضیح میده،
خب در
مست ترکیب منطق حقین رو میگه، تو کلام دیگه معنا نمیکنه. چون اینجوری که شما معنا میکنید، منطق حقین چه مبتدا بدلم خبر، ترکیبش رو گفتیم.
خب بله ترکیبش رو گفتیم، ولی این کلام بالاخره تو شعر است و معنا میشه. متا میگه این شعر، این جمله ای که معناش را میدانی در ترکیب بدل است. اینطوری میگه شعر، این جمله ای که معناش را میدانی در ترکیب بدل. اگر معناش روشن نبود معناش هم میکرد، چون معناش روشن معنا نکرده، فقط گفت ترکیبشه. منطق حقین، اگر منطق حقین بخونید با ناطق به سبب چه فرق میکنه؟ فرق نمیکنه، اصلا یکی میشه. خودش منطق خونده، خودش منطق خونده. این منطق حق رو میفرماد یا بدل از کلام الله، وقت ناطق بر سرش در میاد الان ناطق به سبب و الان ناطق به منطق حق، یا بدل از ناطق که اینطور میشه سلا علا منطق حق. بنابر اول که بدل باشه از کلام، منطق میشه مستر، مستر میمی ناطق به نطقی که حق است، مثل سبب میشه دیگه کلام الله ناطق به نطقی که حق است. بنابر دوم منطق حق، منطق میشه کلام. اون وقت پیغمبر میشه کلام حق، نه اینکه ناطق به کلام حق، خودش میشه کلام حق. و این اشکالی نداره که خود پیغمبر بشه کلام حق، چون کلام دو قسمه. حضرت امیرم فرموده این قرآن کلام صامته، من کلام ناطقم. هر دو کلامیم، هم من کلام خدا هستم همین قرآن، منتها این کلام صامته، من کلام ناطقم. پس معلوم میشه بر انسان هم میشه کلام اصلاح کرد. اون کسی که کلام الهی رو نطق میکنه، اون میتواند کلام ناطق باشد و اون قرآن کلام صامت باشد. پس در اینجا به پیغمبر میشه گفت کلام الله، همونطور که به کتابش میشه بگیم کلام الله، به خود پیغمبر میشه گفت کلام الله، منتها کلام الله ناطق، همونطور که حضرت امیر بر خودش اطلاق کرده ناطق. بدل است از سباب یا بدل است از ناطق، چنانچه علی علیه السلام فرمود انا کلام الله ناطق. و کذا یعنی و کذا بدل است فیصل الخطاب. فیصل الخطاب هم بدله. فیصل الخطاب اضافه از قبیل اضافه صفت موصوفه، یعنی الخطاب الفیصل، الخطاب الفاصل. اون فصل الخطاب هم معنیش همینه. فصل الخطاب یعنی فاصل الخطاب، وقت فاصل هم صفت است برای خطاب، میشه الخطاب الفاصل، یعنی خطابی که فاصل بین حق و باطل است، حق و باطل از هم جدا میکنه. این هم اینطوره، یعنی این کلام الهی خطاب فاصل است. این در صورتی که فیصل الخطاب رو بدل بگیرید برای سبا، میشه ناطق است این پیغمبر به خطابی که فاصله بین حق و باطله. میتونید هم بدل بگیرید برای ناطق، بگید خود پیغمبر خطاب فاصل است، منتها خطاب ناطق نه خطاب صامت. همون چیزی که درباره منطق حق گفتیم عیناً درباره فیصل الخطاب میگیم و کذا، یعنی همین دو احتمال در فیصل الخطاب هست. کما اثر، اثر یعنی ورده به عنوان اثر و حدیث، به عنوان حدیث رسیده. این که میگن مثلا این حدیث، حدیث معصوره، معصوره با سه نقطه، یعنی از جانب معصوم وارد شده. کما اثر ان علیان، یعنی این چنین به دست ما به عنوان حدیث رسیده که علی علیه السلام فیصل بین حق و باطل است. خود علی رو میگه فیصل بین حق و باطل. پس میتونیم فیصل الخطاب رو بر خود حضرت امیر هم کنیم، همونطور که میتونیم بر کلام اون بزرگواران هم کنیم. هم کلامشون خطابیست فاصله بین حق و باطل، هم خودشون فاصله بین حق و باطلن. که من دیروز میزان بودن حضرت امیر رو در قیامت توضیح دادم، در دنیا میزانن، منطقه در دنیا روشن نیست میزان بودنشون، در آخرت روشن میشه. مطلقا اینا میزانن، میزانن یعنی فاصله بین حق و باطلن، بین حق و باطل تمیز میدن و جدا میکنن، چه در دنیا چه در آخرت. پس اطلاق فیصل خطاب بر خودشون اشکال نداره، بر کتاب، بر کلامشون اشکال نداره. درست مثل منطق حق میمونه که هم بر کلامشون میشه اطلاق کرد، هم بر خودشون. بله؟ من اثر خوندم، حالا لازم گرفتم اصلاً بخونید شد بشه.
دیدم درسته اثر،
ایشون اثر ذات کرد. با تشریح شد درست بشه. این دیگه باید بلاغت مراجعه بشه. بعد و آلهی مناطق البروج اول مطلب یه مقدارم توضیح داره، انشالله بمونه برای جلسه بعد.